رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بامداد به خیر شنونده عزیز و گرانقدری رادیوی آزادی. طاهر سفر هستم و در این صبحی با صفای بهاری شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز سه شنبه 10 مارس سال 2009 میلادی است و ساعت در اینجا 2 بامداد.
درودی فراوانی مرا هم بپذیرید شنونده خوب و سحرخیز رادیوی آزادی. کیو مرسی اتاسم و استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه در خدمت شما ساعت در پایتخت 6 بامداد است
و امیدواریم این صبح و این روز و تمام هفته شما خوب و خوش گذرد و اجازه دهید در ابتدا ببینیم تا در جهان و تاجیکستان چی میگذرد.
بله طاهر، و مقامات رسمی تاجیکستان میگن که امروز نمایندگان خدمات فدرالی مهاجرت روسیه به دوشنبه سفر میکنند تا مسئله اجرای سازشنامه بین دولتی در مورد مهاجرت را با مقامات تاجیکستان بررسی کنند. بنا به اطلاع خبرگزاری دولتی خاور، انتظار میرود مسئله به مجرای قانونی درآوردن مهاجرت کاری تاجیکان به روسیه و تامین مهاجران کاری با جای کار در مناطق آن کشور بررسی شود. بنا به آمار رسمی روسیه میزبان بیشتر از 1 میلیون نفر مهاجران کاری تاجیک است، اما به اثر بحران جهانی مالی و تاثیر آن بر روسیه بازگشت مهاجران کره تاجیک به وطن افزوده است.
دولت لیتوا به حکومت آمریکا گفته است تا در رفتارش با روسیه قاطع بماند. ویوگاودس اوساکاس وزیر امور خارجه لیتوا گفت هنگام ملاقات با همتای آمریکایی هیلاری کلینتون چنین ابراز نظر کرده است. این بیانیه وزیر لیتوانی در حال صدا می‌دهد که یک هفته پیش پیمان نظامی اتلانتیک شمالی روابط عادی با روسیه را از سر گرفت. ناتو به دنبال جنگ روسیه با گرجستان در ماه آگوست سال گذشته همکاری‌هایش در سطح عالی با روسیه را متوقف کرده بود. بنا به گزارش‌ها آمریکا حالا مسئله استقرار سپر دفاعی هوایی در اروپا را بازنگری میکند که روسیه مخالف اجرای آن برنامه آمریکا است. ویوگاودس اوساکاس وزیر امور خارجه لیتوا گفته است دست کشیدن آمریکا از آن برنامه‌اش پیامی منفی خواهد بود.
ایالات متحده آمریکا میگوید کشتی های چینی در نزد یک کشتی آمریکایی گردش خطرناک انجام دادند که ظاهرا حرکت برای ترساندن ملاحان آمریکایی بود است. وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرد که یک کشتی اکتشافی با چند کشتی دیگر چین یک کشتی غیر نظامی و نامسلح امپکیبل آمریکا را در آب‌های بین المللی جنوب بحر چین محاصره کرده و ترسانیدند. سفارت آمریکا در پکن از این رفتار ملاحان چینی رسما به حکومت چین اعتراض کرده است.
و خبری دیگر از چین این است که هو جینتاو رئیس جمهور این کشور بر رهبران تیبت گفته است که آنها باید با ضد جدایی خواهی در منطقه هیمالای دیواری عظیم بنیاد کنند. این اظهارات هو جینتاو در آستانه 50مین سالگرد آشوب ناکام مردم بومی تیبت به ضد حکومت چین صدا داد. چون ناراضگی مردم بومی تیبت از سیاست های حکومت چین افزوده است، حکومت این کشور نیروهای اضافی را در مرزهای تیبت با نپال و هند جایگیر کرده است. با گفته مقامات رسمی از هر تلاش های گروه های تبعیدی که میخواهند در تیبت ناآرامی ها برانگیزند جلوگیری شود. آشوب مردم بومی تیبت در سال 1959 سبب از این منطقه فرار کردن پیشوای روحانیان تیبت دلائی لاما و ده ها هزار نفر تیبتی به خارج این منطقه شد.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. قرار است امروز آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان با هدف بررسی وضع افغانستان و بهبود روابط اقتصادی با ایران وارد تهران شود. وزارت امور خارجه پاکستان گفت که آصف علی زرداری همچنین در تهران در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی شرکت کند که آن را سال 1985 ایران و پاکستان و ترکیه تأسیس دادند و تاجیکستان هم حالا عضو آن است. آصف علی زرداری در جریان ملاقاتش با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دایر به طرح 7.5 میلیارد دلاری بنیاد لوله گاز صحبت خواهد کرد که در صورت بنیاد گاز ایران را تا به پاکستان و هند انتقال خواهد داد. پیش از نشست سازمان همکاری های اقتصادی دولت پاکستان از ایران دعوت کرد تا در امری به اعتدال آوردن وضع افغانستان جنگ زده به آمریکا و دیگر قدرت های جهانی کمک کند.
انتظار می رود امروز جو بایدن نایب رئیس جمهوری ایالات متحده راههای به اعتدال آوردن اوضاع افغانستان جنگ زده را با همپیمان های کشورش در ناتو بررسی کند. روز سه شنبه وی در شورای اتلانتیک شمالی نهاد سیاسی و تصمیم گیرنده ناتو با نمایندگان اعضای کشورهای عضو مشورت خواهد کرد و با دبیر کل ناتو یابدی هوبس خفر نیز دیدار خواهد داشت. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواستاری بازنگری استراتژی ایالات متحده در جنگ افغانستان و مبارزه ضد تندگرایی در پاکستان شده است و چند پیش دستور داد تا 17000 سرباز اضافی آمریکا برای تامین امنیت و مقابله با جنگجویان طالب و افغانستان فرستاده شوند.
و براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه قرار در مورد ممنوع بودن پژوهش حجیره ها از حساب مبلغ های دولتی را لغو کرد و امضای چنین قرار یک تغییر جدی در سیاست داخلی آمریکا محسوب می شد که 8 سال باز از مبلغ گذاری پژوهش های حجیره های جنین انسان خودداری می کرد. و شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتر و گزارش های تحلیلی و عکس و ویدیو درباره آنها لطفا به وبسایت رادیوی آزادی مراجعه کنید، www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید و بار دیگر سلام به همه آنهایی که تازه به برنامه های بامدادی رادیوی آزادی پیوستند. و پیش از آن که برویم و موضوع های صحبتی برنامه را معرفی کنیم، ببینیم تا امروز وضع هوا در تاجیکستان چگونه خواهد بود. مرکزی هواشناسی تاجیکستان برای امروز پیش بینی میکند که هوا در شهرهای دوشنبه و قرغان‌تپه و خوجند از 6 تا 15 درجه و در شهر خروغ مرکزی استان بدخشان از 1 تا 5 درجه گرم شود. یعنی وضع هوا تاهر تقریبا بدون تغییر است در مقایسه با روز پیش، اما مرکزی هواشناسی بازم احتمال ریزش باران در پایتخت و هم منطقه شمالی تاجیکستان را صرف نظر نمی کند.
و واقعا کیومرث دیروز در واقع باران بارید و یا تنها هوا ابری بود؟
بله تاهر، هوا تا نیمه روز آفتابی بود، اما بعدا صورت خودش تغییر داد، خیلی ابری بود و بارانش سخت نه، اما چکره های باران چکید و از باریدن باران خبر میداد، اما باران نبارید به هر حال.
و خب شنونده ارجمند، حالا با اجازه شما نگاهی میاندازیم به عنوان چندی از گزارش های برنامه که تا 15 دقیقه دیگر با هم خواهیم شنید. حکومت آمریکا از چین خواست تا در قلمروهای آبی بین المللی به مسئولانه رفتار کند.
کمیسیون انتخاباتی تاجیکستان پول اختصاص داده حکومت برای برگزاری انتخابات پارلمانی را کافی نمی‌داند.
اوضاع در نیم جزیره کره شدت می‌گیرد.
بحران جهانی مالی با مشکلات فراوانی زنان تاجیک باز هم مشکل زم کرده است.
و شروع میکنیم از تاجیکستان که سال آینده 2010 مردم کشور وکیلان نوی پارلمان را انتخاب میکنند.
چون تو برگزاری انتخابات کمتر از یک سال هم مونده است، بعضی از احزاب سیاسی از آمادگی خود برای شرکت در انتخابات خبر میدهند و همین گونه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی هم. اخیرا این کمیسیون که به گفته سازمان های بین المللی از استقلال کامل برخوردار نیست و پایبند حکومت بباشد، از مقامات از حکومت خواسته است که تا پول بیشتری برای برگزاری انتخابات پارلمانی جدا کند، اختصاص دهد.
و مقامات کمیسیون انتخاباتی میگویند آن پولی که حکومت برای فعالیت این کمیسیون اختصاص داده است کافی نیست و در این حال نمیتوان انتخابات درست و موافق به معیارهای بین المللی برگزار کرد.
هرچند طاهر که تا کنون هم ناظران بین المللی یکان انتخابات تاجیکستان را موافق به معیارهای بین المللی نخوانده‌اند. عبدالقیوم قیمزاد خبرنگار رادیو آزادی دایر به جزئیات این موضوع از دوشنبه گزارش می‌دهد.
حکومت تاجیکستان برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان در سال 2010 3 میلیون سومونی تخصیص داده است، اما محیب الله داداجانوف مسئول دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان میگوید برای دایر کردن یک چنین معرکه مهم سیاسی این مبلغ کم است. آقای داداجانوف گفت که در انتخابات گذشته سال 2005 برای قطعه های رای دهی 200 سومونی جدا شده بود، ولی حالا آنها میخواهند که این مبلغ تا 400 سومونی بالا برده شود، زیرا افرادی مسئولی که در طول دو سه ماهی مرحله آمادگی برای برگزاری این انتخابات جلب می شوند تنها از حساب این مبلغ مزد می گیرند.
اگر یک نفر از اوچسک را از کار اساسیش آزاد کنیم، اگر مزد مهنتی برای از طرف ما باید مبلغ گذاری کنیم، 300 سومونش علاکه برای مزد مهنتی اون روان کرده میشه. من فکر میکنم که این قد کفایه نیست. ما 5 میلیون سومونی پیشنهاد کرده هستیم.
همین منبع افزود بر اساس مقررات موجوده تنها یکی از اعضای قطعه رایدهی که مسئولیت اساسی را بر عهده میگیرد از حساب کمیسیون انتخاباتی معاش میگیرد، اما یک نفر امکان و توان انجام همه کارهای آمادگی به انتخابات را نخواهد داشت. از این رو افزود آقای داداجانوف کمیسیون انتخاباتی طلب دارد که تا 4 نفر در جریان انتخابات مسئولیت داشته باشد و با معاش تأمین شود. حکمت الله سیف‌الله‌زاده مسئول مرکز تحلیلی موسوم به دیالوگ و از کارمندان سابق کمیسی مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان نیز تایید کرد که مبلغ جدا شده برای انتخابات پارلمان آینده کافی نیست، ولی سبب اساسی غیر شفاف و غیر دموکراتیک گذشتن انتخابات در تاجیکستان فراهم نکردن شرایط برابری اشتراک احزاب در نهاد ناظری انتخابات است.
بردن مصرف های انتخاباتی باید که جای پا پیدا کند از نگاه قانونی، ولی با بالا بردن ما شفافیت را و آزادی انتخابات را تامین نمیکنیم، مگر آنکه کمیسیه های انتخاباتی از جانب نمایندگان احزاب سیاسی تشکیل داده شوند.
اما امنیت عبدالنظر معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید درخواست کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی نباید از جانب حکومت پذیرفته شود. با باور آقای عبدالنظر مسئولان این کمیسیون مبلغ درخواسته را برای دایر کردن انتخابات آزاد و منصفانه مصرف نمی کنند و اگر که برگزاری یک چنین معرکه مطابق با معیارهای بین المللی را می خواستند از پیشنهاد احزاب برای برهم و یا کم کردن گروپولی انتخاباتی جانبداری می کردند.
این پول بودجه است. بگذار به مردم عده بتهند که انتخابات را شفاف و عادلانه میگذارند. و همزمان اگر به این خیلی نیاز داشته باشد، پس چه ضرورت دارد اون پولی که 5000 سوم از نامزدها طلب میکنند.
این در حال است که محیب‌الله داداجانوف مسئول دفتر کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان میگوید مبلغی که آنها تقاضا دارند فقط صرف معاش نخواهد شد، بلکه با این مبلغ همچنین دوره های آموزشی برای اعضای قطعه و حوزه های رای دهی، تهیه اسناد و حجت ها مصرف می شوند. آقای داداجانوف افزود که در انتخابات سال 2010 که تقریبا 3500 قطعه رای دهی خواهد داشت، بیش از 40000 به عضویت کمیسیه های انتخاباتی جلب می شوند. برای آموزاندن اکثریت آنها که مسئولیت و وظایف خود را نمی دانند مبلغ درخواست شده مصرف خواهد شد. انتخابات قبلی پارلمان در تاجیکستان در ماه فوریه سال 2005 دایر شد که نتایج آن از سوی احزاب سیاسی عمده کشور، حزب نهضت اسلامی، حزب سوسیال دموکرات و حزب کمونیست تاجیکستان غیر دموکراتی و غیر قناعت بخش ارزیابی شد. ضمن ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا نیز آن معرکه را همراه با تقلب و قانون شکنی ارزیابی کرده و از جمله عدم حضور نمایندگان احزاب در قطعه های رای دهی، مداخله مقامات محلی، رای دهی یک نفر به جای اعضای خانواده و جنبست یک جانبه انتخابات به سود حزب حاکم تحت ریاست پرزیدنت امام‌علی رحمان را کمبود اساسی آن عنوان کردند. قرار است انتخابات آینده مجلس نمایندگان تاجیکستان در ماه فوریه سال 2010 برگزار شود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تقاضای کمیسیونی مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان از حکومت کشور برای اختصاص پول بیشتر برای فعالیت این کمیسیون. شنونده ارجمند، بعد از یک آگهی دایر به تحولات مهمی بین المللی صحبت میکنیم که حتما به زندگی ما و شما هم به یک نوع تاثیر میگذارد. با ما باشید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و آنگونه که در خبرها گفته، مقامات امریکا از رفتار ملاحان چینی ابراز نگرانی کردند که در قلمروهای آبی بین المللی به گفته وزارت دفاع امریکا غیر مسئولانه رفتار نمودند. هرچند دیدن کشتی های کشورهای مختلف در قلمروهای بین المللی آبی چیزی غیر عادی نیست، اما نزدیک شدن آنها به همدیگر و ترسانیدن ملاحان کشور دیگر زیاد اتفاق نمی افتد.
ولی یک چنین حادثه به گفته وزارت دفاع امریکا روز 8 مارس در بحر جنوبی چین صورت گرفت و اصلا کشتی های چینی بودند که به قول به کشتی امریکایی زوری بازو نشان دادند. از لطیفی لطیفی خبرنگاری آزادی در شهر نیویورک می شنویم که واکنش مقامات امریکایی به این حادثه چگونه بوده است.
دیروز ایالات متحده امریکا به مقامات چین هشدار داد تا که قاعده های بین المللی دریانوردی را رعایت کنند. این اظهارات واشنگتن بعد آن صدا داد که وزارت دفاع آمریکا گفت که 5 کشتی چینی از جمله یک کشتی نظامی آن کشور در آب‌های بین‌المللی با کشتی نیروهای دریایی ایالات متحده تهدید کرده است. در بیانیه وزارت دفاع آمریکا آمده است که روز یکشنبه 8 مارس کشتی‌های چینی با کشتی نظامی ایالات متحده ایمپکبل با مسافه خیلی نزدیک، تقریبا 7.5 متر نزدیک شده، حرکت‌های تهاجمی انجام دادند. گفته می شود که این کشتی اکتشافی نامسلح با ملاحان غیر نظامیش در بحر جنوبی چینی 120 کیلومتری جزیره خینان چین عملیات روزمره نظارتی انجام می داد. سخنگوی کاخ سفید روبرت گیبز در نشست مطبوعاتی خبر داد که کشتی های امریکایی در این آب های بین المللی به طور معمولی و منظم چنین گردش های نظارتی را انجام می دهند و افزود که کشتی های کشورش به نظارت منطقه مذکور ادامه خواهند داد و اظهار امیدواری نمود که چین قاعده های بین المللی دریانوردی را رعایت خواهد کرد. این در حالی است که به گفته سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا روبرت وودز، سفارت ایالات متحده در پکن روز یکشنبه به مقامات پکن اعتراض بیان کرد و دیروز وزارت این اعتراض را به اتشه نظامی چین در واشنگتن تکرار نمود. در بیانیه سخنگوی پنتاگون مایور استوارت اپتون گفته می شود که تمرین های غیر حرفه‌ای کشتی های چینی قوانین بین المللی را پایمال کردند که طبق آن در آب های بین المللی کشتی ها باید به قاعده های به خطر رعایت نموده کوشش کنند کشتی های دیگر کشورها را زیر خطر نگذارند. در بیانیه اظهار امیدواری شده است که کشتی های چینی در آینده مسئولیت ناک رفتار و از عمل های تحریک دهنده خودداری خواهند کرد، چون که می تواند منجر به نافهمی و یا تصادم های دریایی شود. کشتی امپکبل آمریکایی یکی از شش کشتی همسان نظارتی نیروهای دریایی آمریکا بوده، معلومات اکتشافی زیر آبی جمع آوری میکند. با اطلاع پنتاگون کشتی های چینی کشتی ایالات متحده را احاطه نموده از آن طلب کردن منطقه را ترک گوید. در پاسخ امپکبل به سوی یک از کشتی ها بالوله آتشفشانی آب پرتاب کرد و دیرتر به جانب چینی خبر داد که منطقه را ترک میکند و مسیر آزاد را طلب کرد. دو کشتی چینی پیش مسیر کشتی آمریکایی را گرفته در سمت حرکتش پارچه های چوب را پرتافتند. پنتاگون میگوید این نخستین ماجرای امپکبل و دیگر کشتی های نظارتی آمریکا با ملاحان چینی نبوده و 4 مارت دست کم 5 حادثه همسان از جمله پروازهای هواپیماهای چینی اطراف این کشتی ها رخ داده است. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
رفتاری به گفته مقامات وزارت دفاع آمریکا غیر مسئولانه کشتی های چینی در قلمروهای بین المللی آبی و دیگر اینکه کره شمالی نیروهای مسلح خود را در حالت آمادگی مکمل جنگی درآورده است، چون واحدهای نظامی آمریکا و کره جنوبی در نیم جزیره کره به تمرین نظامی سالانه‌شان شروع نمودند.
و در این مشق هر سال تقریبا 50,000 سربازان کره جنوبی و ایالات متحده شرکت میکنند و کره شمالی این تمرینات نظامی را به قول برانگیختن این کشور ارزیابی میکند.
و امسال نگران های محافل بین المللی از عملکردهای کره شمالی بیشتر است، زیرا این کشور میخواهد به کیهان مشک پرتاب کند، هرچند قصد نهانی کره شمالی را یک آمادگی برای آزمایش مشک های دور پرواز میدانند. در این باره گزارش داریم از نور محمدی خالزاده، خبرنگاری رادیویی آزادی.
مشق‌های نظامی در دوام دو هفته آینده در حال انجام می‌گیرد که در این نیم جزیره امکان خطر واقعی به صلح و ثبات وجود دارد. اما سخنانی که از کره شمالی در این باره صدا می‌دهد کاملا فرق دارد و آنها این مشق‌ها را محکوم می‌کنند.
اگر آتش افروزان جنگ میخواهند جنگ را آغاز کنند و از هشدارهای ما سرپیچی می نمایند، نیروهای مسلح انقلابی ما با قاطعیت و بی‌رحمانه در جنگ برای وحدت به آنها پاسخ خواهند داد.
این گونه هشدارها پدیده نو نیست. کره شمالی درباره این مشق‌ها از یک سال به این سو هشدار می دهد. ولی امسال مسائلی هستند که به اصطلاح دیگ را به جوش آورده اند. این هشدار به محافل بین المللی است که پرتاب موشک ماهواره‌بر را کوریا پنهان نمی‌دارد. سخنگوی ارتش کوریای شمالی توسط تلویزیون این کشور هدف‌های کشورش را درباره پرتاب موشک ماهواره‌بر پنهان نداشت.
مورد آتش قرار دادن ماهواره ما که هدف‌های صلح‌آمیز را دنبال می‌کند البته معنای جنگ را دارد.
اما نگرانی این است که آمریکا و ژاپن به پرتاب این ماهواره باور ندارند. آنها شک میکنند که این نوع آزمایش موشکی دورپروازی بالدار تایپاندونگ دوی کره شمالی است که آزمایش آن را سازمان ملل متحد برای کره شمالی ممنوع اعلام کرده است. واشنگتن و توکیو آزمایش این موشک را مرگ‌آور ارزیابی میکنند، زیرا تا حال این رژیم کمونیستی انفجار هسته‌ای نیز آزمایش داده است و حالا می‌خواهد وسیله انتقال را نیز مورد آزمایش قرار دهد. بنا به خبرهای مطبوعاتی هفته گذشته هم آمریکا و هم ژاپن گفتند که اگر کره شمالی این برنامه کیهانی خود را اجرا کند، آنها می‌توانند موشک این کشور را بعد از پرتاب بزنند، بدونی در نظر داشته این که این موشک ماهواره حمل میکند یا خیر. رژیم پخنیان روزی پرتاب این موشک را اعلام نکرده است، ولی اشاره کرده است که در دوام همین 12 روزی مشقهای مشترک امریکا و کوریای جنوبی این کار را انجام خواهد داد. چون این حالت یگانه مورد است که صدها هزار سربازان کوریای شمالی به حالت آمادگی مکمل محاربوی در آمده اند و آنها را از سربازان کوریای جنوبی تنها یک منطقه باریک غیر نظامی شده جدا می کند. تکیو کاوامورا سرمنشی حکومت ژاپن در توکیو از پخنیان درخواست کرد که وضع کاملا خطرناک را آرامتر کند.
حکومت ما از پخنیان قاطعانه می‌خواهد که از این کار خودداری کند، زیرا این عملی که کوریای شمالی درباره آن صحبت می‌کند منطقه را ناآرام و صلح را به هم می‌زند.
کاوامورا گفت نیروهای ژاپن به حالت آمادگی مکمل محاربوی درآورده نشده‌اند، ولی خود را آماده می‌کنند.
نگرانی محافل بین المللی از عملکردهای کوریای شمالی بود. شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیو آزادی هستید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می‌شود و من کیومر سیاتو با اتفاق همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم. ساعت در دوشنبه حالا 6:21 و اینجا روز روشن است،
اما اینجا در پراگ هنوز ساعت 2:21 است و بیرون به قبل تیروتور.
طاهر فکر میکنم پیش از ادامه صحبت در مجله بامدادی خوب میشد تا یک ترانه بشنویم، چون میترسم شنونده های عزیز رو با گزارش ها دایر به موضوعات سیاسی و نگرانی محافل بین المللی از عملکردهای کره شمالی بازم خسته نکرده باشه.
چرا نه که مرسی. واقعا ترانه خوبی هم از سیراج الدین فاضل آماده کرده ایم که باور داریم به همه شنونده ها خوش میآید.
سراج الدین فاضل بود با ترانه زیبای مردمی و اکنون نگاه به عنوان گزارش های بعدی برنامه ما.
بحران جهانی مالی به مشکلات فراوان زنان تاجیک مشکل زم کرده است.
بانک جهانی میگوید از بحران جهانی مالی مردم کم بیزوات بیش از دیگرها رنج زیادتر میکشند.
در ولایت سوغ لیمیت انتقال نیروی برق همچنان به تغییر مانده است.
گفتارهای بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و بنا به پیشگویی های سازمان بین المللی کار، بحران جهانی مالی میتواند موجب افزایش بیکاری در میان زنان شود. تخمین این سازمان ترسناک است، چون میگوید که احتمالاً در سال روان بیشتر از 22 میلیون نفر زن در سراسر جهان بیکار خواهد ماند. اما در رابطه با تاجیکستان چی؟ آیا تعداد بیشتری زنان کشور از جای کار محروم خواهند شد و یا با آنها چنین خطر تهدید نمیکند؟ در این باره گزارش داریم از رسول شادان، خبرنگار آزادی، که با هم میشنویم.
سازمان بین المللی کار در گزارش اخیر خود گفته است به دنبال بحران مالی جهانی امکان دارد تعداد زنان بیکار مانده در جهان به 22 میلیون نفر خواهد رسید و توازن بیکاری میان مردان و زنان خلل‌دار خواهد شد. سازمان بین المللی کار تاکید کرده است که تاثیر بحران مالی به بیکار ماندن زنها در کشورهای شرق آسیا، همچنین کشورهای مستقل مشترک المنافع، تا اندازه کشورهای آمریکای لاتینی و حوزه کریب شدید نخواهد بود. برای مثال در تاجیکستان تعداد زنهای شاغل نسبت به مردها کمتر است و این توازن از چند سال بدین سو تغییر نیافته است. به این دلیل رعنا باباجانوا، کارشناس امور زنان در تاجیکستان، به این باور است که بحران مالی جهانی با کاهش سهم زنان تأثیر نخواهد گذاشت. خانم باباجانوا افسود:
شاید حالت بحرانی به زنان چندان اثر نداشته باشد، بی‌واسطه آنها از کار سبکدوش کردند. جهت دیگر زنهایی که در خوجگی های دهقانی کار میکنند که زنان خودشان سرورش هستند و اعضای آن هستند، شاید که دایر به داشتنی مبلغ فروش محصولاتشان یک اندازه دشواری کشند.
با وجود این، رعنا باباجانوا تعداد زیادی زنهای بیکار در تاجیکستان را رد نکرد، با این دلیل که تعداد زیادی زنهای تاجیک تا فرارسی بحران مالی نیز بیکار بودند و سهم آنها در اقتصاد تاجیکستان اندک است. اما عین حال بابا نظر و رئیس بنیاد حقوق زنان موسوم به پرسپکتیو پلوس به این نظر موافق نیست و میگوید که تاثیر بحران مالی با توازن شغل با سود مردها و نقص زنها تاثیر خواهد کرد. همچنین با گفته آینهال بابا نظر و تاثیر این بحران با بخش اجتماعی و بودجه خانواده ها صدمه خواهد زد که با افزایش خشونت علیه زن و کشمکش های آیلوی منجر خواهد شد.
کریزیسی جهانی اقتصادی که امروز به وجود آمده است، نابرابری را خیلی زیاد میکند و من فکر میکنم که در اویله ها جداشوی اویله های زیاد موجود میارد. در اویله خشونت بین مرد و زن میشود. قسم زیادی مردهای تاجیکستان که خیلی خیلی شماره اونها زیاد در روسیه کار میکردند، به هر حال از اونجا معاش خیلی خوب هم میفرستادند، به هر حال اویله تا یک درجه خودش رو نگاه میداشت. وقتی که میزیادی اونها از اینجا پول فرستاده نمیتواند و برگشته میآیند، در تاجیکستان کار نیست و مناقشه‌ای اویلوی اکنون تست به وجود میآید.
این در حالی است که بنا به اطلاع رسمی اگر 48% اقتصاد تاجیکستان را بخش خصوصی تشکیل دهد، سهم زنان در آن تنها 5% است و به نظر کارشناسان گندری یا توازن شغل میان زنان و مردان، سهم زنها در اقتصاد و اجتماع از زمان اتحاد شوروی خلل‌دار شده است و تا امروز سهم مردان نظر به زنان در همه ساحه‌های استحصالی افضلیت دارد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
تخمین ها دایر به تاثیر بحران جهانی مالی به میزان بیکاری در میان زنان دنیا از جمله زنان تاجیکستان.
بله، و واقعا تخمین ها دایر به تاثیر بحران جهانی قیامش روز تا روز تیره و تیره تر می شوند، چون آمار اقتصادی که هر روز نشر می کنند از کنتر شدنی حرکتی اقتصادی کشورهای دنیا درک می دهد. مثلا بانک جهانی می گوید که بحران سراسری مالی به کشورهای در حال رشد آسیا و اروپای شرقی ضربه شدید خواهد زد که چند سال پیشتر به خول بپا خواستند. در یک گزارش نوی بانک جهانی گفته می شود از زمان پایان جنگ جهانی دوم اهل عالم با چنین میزان فراگیری رکود استحصالات روبرو نشده است. در این باره گزارش داریم باز هم از نور محمدی خالزاده خبرنگاری رادیوی آزادی.
در گزارشی بانک جهانی که اخیراً به چاپ رسیده است، از بحران اقتصادی عمیقاً اظهاری نگرانی می شود. در این گزارش آمده است، اگر اقتصادهای رشد یافته مثل اقتصاد ایرلندیا و آستریا در حال سقوط قرار دارند، پس درباره اکثر اهالی سیاره که در کشورهای رشد یابنده به سر می برند چی می توان گفت؟ در گزارش بانک جهانی آمده است، تجارت جهانی در 80 سال اخیر با سرعت تیز رو به پایین روی است. در حالی که بحران اقتصادی در امریکا آغاز شد، بانک مذکور می گوید، انتظار می رود که این بحران به شدت به کشورهای در حال رشد، به ویژه در کشورهای آسیای شرقی و اروپای شرقی آسیب رساند. انتظار می رود که تولیدات صنایع نسبت به سال 2008 15% پایین رود. به همین دلیل سرمایه گذاری، تجارت و دادن قرضه ها در حال قطع شدن است. چون این حال به ویژه در کشورهای رشد یابنده به طور واضح به نظر می رسد. اما سرمایه گذاران بین المللی با کمک برنامه های نجات مالی وزارت امور خزینداری امریکا و دلار امریکایی خود را نجات می دهند. اقتصاد کشورهای در حال رشد بیش از پیش برای گرفتن قرضه و پرداخت قرضهای روزافزون با مشکل روبرو می شوند. در گزارش بانک جهانی آمده است کشورهای رشد یابنده به خالیگاه بزرگ مالی دچار می شوند و این خالیگاه شاید از 270 میلیارد دلار تا 700 میلیارد دلار را تنها در سال جاری تشکیل دهد. رابرت زالیک رئیس بانک جهانی در سخنان اخیر خود به بسیار از این نکات اشاره کرد.
سقوط صادرات و درآمد به سقوط سرمایه گذاری سبب می شود. کاهش سرعت رشد و بد شدن شرایط مالی سبب ناکامی تجارت و افزایش خطر حالت های غیر قابل پیش بینی در بانک ها می گردد. بعضی کشورها به سوی بحران موازنت پرداخت ها می لغزند. در چنین حالت کشورهای فقیر بیشتر از دیگران بدون حمایه می مانند. Some countries will slip toward balance of payments crises. And as
always is the case, the most poor are the most defenseless. در گزارش بانک جهانی آمده است که از 116 کشوری در حال رشد 94 تای آن به کاهش رشد اقتصادی دچار شده اند. در این کشورها فقر 43% بالا رفته است و در نتیجه آن سال جاری 46 میلیون نفر به مرز فقر پای خواهند نهاد. بانک جهانی اعلام کرده است که سال جاری به کشورهای رشد یابنده 35 میلیارد دلار قرض می دهد. این مسئله ها روز جمعه و شنبه یعنی 13 و 14 مارس در ملاقات وزیران مالی کشورهای جی 20 در لندن بررسی خواهد شد. آنها برای مبارزه با این بحران 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری به صندوق بین المللی پول را بررسی می کنند که آن از سرمایه گذاری های معمولی دو برابر بیشتر است.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت
آزادی در تلویزیون شما و اگر میخواهید متن این همه گزارش را بخونید و یا عکس و ویدیوی مربوط به آن را ببینید لطفاً به سامانه اینترنتی ما وارد شوید که آن هم www.azadi.org است و مجله بامدادی رادیو آزادی است که باز هم مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود و من کیوم مرسیاتو با اتفاق همکارم طاهر سفر شما را همراهی میکنیم. با آنهایی که تازه به برنامه ما پیوستند بار دیگر یادآوری میکنیم که تا این لحظه ما درباره تقاضای کمیسیون مرکزی انتخابات از حکومت برای تخصیص بیشتری مبلغ ها برای آمادگی به انتخابات پارلمانی سال 2010 و رفتار به گفته مقامات وزارت دفاع آمریکا غیر مسئولانه کشتی های چینی در قلمرو های بین المللی آبی، نگرانی محافل بین المللی از عملکردهای کره شمالی و هم تاثیر
بحران جهانی
مالی برای دریافت کار زنان در تاجیکستان صحبت ها کردیم و اکنون برمیگردیم به تاجیکستان و باز هم میرویم به ولایت سوخت که از آبانبار عظیم آن کشتزارهای وسیع ازبکستان هم آبیاری میشود. دولت ازبکستان از تاجیکستان خواست است که در آبانبار نیروگاه برقی آبی قراقم جمع کردن آب را شروع کند، زیرا این کشور در فصل گرما از تاجیکستان آب زیاد نیاز خواهد داشت. اما این هم در حالی است که ولایت صنعتی سوخت همچنان به نیروی برق نیاز شدید دارد. تفصیلات موضوع در گزارش معصومه محمد رجب خبرنگار آزادی در شهر خوجند.
به گفته فیض الله عوضوف مدیر کل نیروگاه آبی برق قیرقوم، ذخیره آب در آبانبار توسط از کار بازداشتن سه چرخه نیروگاه صورت میگیرد و نیروی برق این سه چرخه از جانب ازبکستان جبران کرده میشود. آقای عوضوف گفت ذخیره آب در آبانبار قیرقوم با تقاضای دولتی ازبکستان صورت گرفته است. او می افزاید
موافق شرطنامه یکم مای به ما باید آبانبار پر کنیم، یعنی 340 کنیم.
فیض الله عوضوف مدیر کلی نیروگاه آبی برق قیرقوم صحبت می کرد. وی افزود که امروز ها نیروگاه قیرقوم در یک شبانه روز زیر 1 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید میکند و حدود 2.5 میلیون کیلووات ساعت برق دیگر از جانب ازبکستان به طریق جبران به سوخت انتقال داده میشود. به گفته وی تا جمع نمودن ذخیره کافی آب در آبانبار تنها 3 چرخه از 6 چرخه نیروگاه فعال خواهد بود. به همین طریق باز هم تنها نیروگاه آبی برق قیرقوم یگانه منبع برق رسان برای قسمت شمالی تاجیکستان باقی مانده، لیمیت شدید دادن برق به ساکنان نیز همچنان برجا مانده است. انعام سنگینوف معاون سرور اداره نمایندگی شرکت برق تاجیک در خوجند در این مورد گفت که حدود 3.5-4 میلیون کیلووات ساعته که ولایت سوخت در شبانه روز امروز ها دریافت میکند برای سبکتر کردن رجه انتقال برق به منزل های ساکنان ناکافی است. و افزود
حالی من امروز با همون رجه حالی تغییر دادم به تنظیمگرای ما حاضر امکانیت داده حالی باشه دشنگش نیه یکان میاری تحصیل شده هم ما حالی نگرفتیم نکه.
این آم سنگینوف معاون سروری اداره نمایندگی شرکت برق تاجیک در خوجند حرف میزد. به گفته آقای سنگینوف از کی سبک شدن رجه انتقال برق در ولایت سوخت هنوز معلوم نیست. در چنین وضع امروز ها به خانه های ساکنان مرکزی ولایت سوخت در شبانه روز 4-5 ساعت نیروی برق انتقال مییابد، ولی ساکنان دهات در شبانه روز نیم یا 1 ساعت برق به منزل های خود دریافت میکنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مردم و کارخانه های محتاج نیروی برق در شمالی تاجیکستان. پس از یک آگاهی برمیگردیم و در خدمت شما شنونده ارجمند هستیم. با ما باشید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگه و دوشنبه پخش می شود و من طاهری سفر با اتفاقی همکارم قیوم مرسیاتو در خدمت شما هستیم. ساعت در شهر دوشنبه 6:38 است، در شهر پراگه 2:38 بامداد. و می رویم به قرقیزستان. یک روز بعد از اون که سازمان امنیت و همکاری اروپا از مقامات قرقیزستان خواست عاملان لاتوکوبی یک خبرنگار در آن کشور را پیدا کرده و جزایی سزاوار بدهند، یک نواربردار دیگر را در قرقیزستان بی‌رحمانه لاتوکوب کردند. سازمان های ژورنالیستی در قرقیزستان تخمین می زنند که لاتوکوبی خبرنگاران به خاطر فعالیت کسبی آنهاست که دایر به رشوه ستانی مقامات رسمی مقاله می نویسند. در این باره گزارش داریم از میراسرار فرخانی، خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر بیشکک.
بهادر کنجابایف نواربردار شرکت صدا و سیمای آشتوه در شهر اوش واقع در جنوب قرقیزستان مورد حمله اشخاص نامعلوم قرار گرفت. گفته می شود این دومین حمله به کارمند وسایط اخبار در 10 روزه اول ماه مارس است که نگرانی های ژورنالیستان را به بار آورده است. بهادر کنجابایف از طرف پزشکان شعبه تروماتولوژی یا جراحات های بدن بیمارستان شهر اوش معاینه و معالجه می شود. با گفته پزشکان به جان بهادر کنجابایف مرگ تهدید نمی کند. کارمندان شرکت صدا و سیمای اوش معتقدند که حمله به بهادر کنجابایف محض به فعالیت کسبی او مربوط است. با گفته آنها این حمله بدون اشتباه با آن نگرانده شده است که ترس و وهم را در دل کارمندان وسایط اخبار عموم کشورشان بیفزاید. بنا به عقیده همکاران بهادر وی به حیث سرنواربردار شرکت صدا و سیمای آشتوه اخیرا پیرامون حادثه های رشوتخواری و تحولات دیگر که اعتبار بعضی دستندرکاران اداره های حکومتی را کاهش میداد چند لحظه به نوار برداشته آن را توسط تلویزیون نمایش داده است. کارمندان شرکت صدا و سیمای اوش از ژورنالیستان وسایط اخبار و سازمان های جمعیتی کشورشان دعوت کردند که به این حادثه بی‌تفاوت نباشند. اما عزیزبک تشبایف سردار شعبه کارهای داخلی شهر اوش مورد حمله قرار گرفتن نواربردار آشتوه را یک حادثه معمولی ارزیابی کرده است. با گفته جناب تشبایف از این لحاظ جلوی سیاسی کسب کردن حادثه مزبور هرگز با مقصد موافق نخواهد بود. یادآور میشیم که 3 مارس سال روان سرگگ عبدالدایف شارح سیاسی نشریه رپورتیر بیشکک از طرف یک ایده اشخاص مورد سوء قصد قرار گرفت. وی از ضرب کارت 21 جراحت برداشت و در همین حال در بیمارستان به سر میبرد. در حالی که نظارت تحقیق سوی قصد به جان سرگگ عبدالدایف را وزیر داخله قرغیزستان بر دوش دارد، ولی گفته می شود که جنایتکاران حادثه هنوز در آزادی به سر میبرند. سازمان های خبرنگاری قرغیزستان سوی قصد به جان سرگگ عبدالدایف و حادثه های دیگر مربوط به ژورنالیستان را فشار بالای آزادی بیان ارزیابی کردند. میراسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
شنونده ارجمند مجله بامدادی هستید و از اون که وقتی گرانبهای خود را با ما سپری میکنید بسیار سپاسگزاریم.
تویر بعد شنیدنی ترانه علاکه 20 دقیقه هم صحبت کردیم و ساعت در دوشنبه حالا 6:40 دقیقه شد و از این خاطر بهتر می بود حالا یک ترانه دیگر میشنیدیم
و صحبت رو بعدن ادامه میدادیم و بعد از ترانه که تقدیم خواهد شد دایر به امری رئیس جمهور امریکا براک اوباما صحبت میکنیم که پژوهش حجیره های جنین انسان را اجازه داد و هم دایر به روز شعر های نوروزی که در بدخشان چاپ شدند.
بله، گزارش های که البته از اون بوی نوروز میاد، نوروزی که تا 10 روز دیگر البته قدم مبارک و زیباش را به خانه های ما و شما خواهد گذاشت. اما حالا یک ترانه.
بیریاد تجابت سلامه من از تو توی خوابم نمی دیدم که چشمان خوابشه به روی ماهنه از تو پس بوچه تنهای غیر عشق تو من و صدا کرد خودم و بی خبر از من گره با طب عشق و شنا آی دختر چوبون دلت دیوونم و دشوندی تو دشت و بیابون از این سو به اون سو همه آرام و من گشتم و دیدم تا به دشت منم به عشق آخرم رسیدم آی دختر چوبون آی دختر چوبون دلت دیونم و کشوندی تو دشت و بیابون از این تو
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. امیری باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مورد از حساب دولت سرمایه گذاری کردن پژوهش حجیره های انسان که مسئله بحث برانگیز است، طبیبان و عالمان و گروه های طرفداری این نوع پژوهش ها را هیجان زده کرد که باور دارند از روی پژوهش حجیره ها میتوان درمان بیماری های کشنده و معیوب کننده انسان را پیدا کرد. باراک اوباما امر خود را در حضور گروهی از عالمان سرشناس، پژوهشگران، طبیبان و امریکاییان عادی اعلام کرد که بیماری آنها را از یگان عزیزشان جدا کرده است. حجیره های جنینی حجیره هایند که به هر نوعی حجیره در بدن انسان تبدیل می شوند و در نهایت بافته های انسان و اعضای بدن را می آفرند. عالمان باور دارند که با تحقیق چنین حجیره ها می توانند در بدن افرادی که بافته هایشان بیمار است بافته سالم آفریده و همین گناه را از دست بیماری خطرناک مثل بیماری قند، پارکینسون و آلزهایمر رها کنند. عالمان باور دارند که روزی می رسد و از راه پژوهش حجیره ها راه درمان افرادی را پیدا می کنند که حتی بر اثر آسیب دیدنی مهره و یا ستون مهرهشان قابلیت حرکت را از دست دادند.
باراک اوباما گفت که آرزو داشت تا کریستوفر ریو، هنرمند معروف آمریکایی، اجرا کننده نقش سوپرمن و یا ابرمرد زنده می بود و روزی لغوی دستوری ممنوع شدن سرمایه گذاری پژوهش حجیره ها را می دید که جورج بوش 8 سال پیش قبول کرده بود. کریستوفر ریو که بر اثر افتادن از بالای اسب ستون مهرش آسیب دید و او را بیماری بستری کرد، از جمله طرفداران اشدی پژوهش حجیره ها بود و سال 2004 از دنیا درگذشت.
و در دوره جورج بوش پژوهش حجیره ها را در آمریکا برای اون ممنوع کردند که از نظری بعضی ها تحقیق حجیره های جنین انسان از نظری اخلاقی کاری درست نیست، زیرا عالمان در مرحله اول جنین انسان را آفریده از او حجیره ها را میگیرند و سپس اون جنین چند روزه را دیگر بار از بین میبرند. چنین جنین ها را در بیمارستان های میآفریدند که زنان را از راه سنعی حامله دار میکنند، ولی این کار ممنوع بود که پیش از گرفتن حجیره های ضروری باید جنین ها را محو میکردند. باراک اوباما این گونه موضع گیری را تنقید کرده، اون را انتخابی دروغ از میان علم استوار و ارزش های اخلاقی خواند و گفت اقدام کردن به خاطر کاهش اذیت انسان یک وظیفه است. In recent years when it comes to
stem cell research rather than furthering در سالهای اخیر در رابطه با مسئله پژوهش حجیره ها به جای ادامه کشفیات به اندیشه من حکومت ما انتخاب دروغ از میان علمی ثابت و ارزش های اخلاقی را تحمیل کرد. به اندیشه من این دو به هم سازگار نیستند. به حیث یک فرد اعتقادمند ما وظیفه دار هستیم که غم همدیگر را خوریم و برای کاهش رنج انسان ها کار کنیم. به اعتقاد من ما توانایی و اراده و انسانیت و هوش را داریم که این گونه پژوهش را مسئولانه پیش بریم. And the humanity and conscience to do so responsibly. رئیس جمهوری آمریکا گفت که پیش از بی اعتبار کردن امر ممنوع بودن پژوهش حجیره ها البته گفتگو و بحث های زیاده کرده و اندیشه های مخالف را هم شنیده است. The majority of Americans from across the political spectrum and from اکثریت آمریکایی ها با اندیشه های گوناگون سیاسی، پس منظر و اعتقاد به موافقت رسیدند که ما باید این پژوهش را ادامه دهیم و امکاناتی که این پژوهش میدهد بسیار بزرگ است. با تعیین معیارهای مناسب و نظارت سخت از خطرها میتوان امین بود.
The perils can be avoided. و یکی از این خطرها از جمله نسخه سازی و یا کلون انسان است که اون را باراک اوباما خطرناک و کاملا نادرست خوند و وعده داد که هیچگاه اجازه چنین کار را نخواهد داد و گفت حکومت آمریکا معیارهای محکم تعیین خواهد کرد تا در آزمایشگاه های پژوهش حجیره ها زیاده روی و یا سوء استفاده نشود. تا 8 سال گذشته پژوهشگران آمریکایی که می‌خواستند حجیره های انسان را تحقیق کنند حق داشتند تنها از منابع خصوصی پول بگیرند یا پژوهش هایشان را در خارج از قلمرو آمریکا انجام بدهند.
و بر اساس دستور باراک اوباما حالا اکنون عالمان می توانند از پول دولت، یعنی از حساب مالیات دهنده های آمریکایی، به پژوهش حجیره ها مشغول شوند، اما حق ندارند که جنینی نو بیافرند. باراک اوباما این طرف مسئله را به اختیار کنگره آمریکا واگذاشته است تا وکیلان مردمی خودشان تصمیم گیرند.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیو آزادی.
و و شما شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیو آزادی هستید و حالا نگاهی به چند از مطالب مهمی روزنامه های غربی. مطبوعات غربی از نخستین مشاوره نمایندگان آمریکا و روسیه هیلاری کلینتون و سرگی لاوروف در ژنو قصه میکنند که یک نو آمادگی به دیدار و ملاقات رئیس جمهوران این دو کشور در ماه اپریل ارزیابی می شود. اما نشریه ها میگویند این همان نزدیکی واشنگتن با مسکو برخی از متفقان آمریکا را از حال نگران کرده است، در حالی که نیویورک تایمز این دیدار را آغاز تلاش روسیه و آمریکا برای بهبود این مناسبتش میداند. کاریر دلا سیرا میگوید که آمریکا به جز این الटरनेटیو بهترین نداشت. این نشریه میگوید در حالی که اوباما برای حل مشکل بحران مالی مشغول است، دو مشکل دیگری اصلی و تقدیرساز هم او را دنبال میکند که این جنگ در افغانستان و مناسبت منبعش با ایران است که به تاکید نشریه در هر دوی این فرانت هم روسیه نقش عمده دارد.
و روسای آخرین اولیگارخ‌ها عنوان مطلبی از نیویورک تایم است که میگوید بحران مالی میتواند آنها را اکنون به خاطره تاریخ سپارد. مؤلف این مطلب این گروه اولیگارخ‌ها، اگرچه در قیاس به گفته مؤلف این مطلب این گروه اولیگارخ‌های روسیه اگرچه در قیاس با خدرکوفسکی توانستند از زندان بگریزند، اما نتوانستند مثل بوریس برزوفسکی به بیرون از کشور خود روند و مستقل تر باشند. نیویورک تایمز میگوید این اولیگارخ‌های روسیه سال گذشته نتوانستند قسمتی از بدهی‌های خود را به بانک‌های خارجی برگردانند. آن زمان حکومت کرمل برای آنها قرض‌های کوتاه‌مدت جدا کرد تا صنعت فعالی آنها به دست افراد خارجی نافتد. و قبلاً اشتباه کنون اولیگارخ‌ها باید قرض‌هایشان را تا آخر سال به دولت برگردانند، به علاوه آن که در بانک‌های خارجی قرض آنها در حال افزودن است. اگر این همه قرض‌ها پرداخته نشود، با تأکید نشریه نیویورک تایمز، همه اموالشان می‌تواند به حساب دولت، خاصه دولتی پوتین گذرد.
و در یک صحبتش با نشریه آلمانی دی پرس، رئیس بانک ملی اوکراین پتر پروشنکو با کمک های صندوق بین المللی پول چشم امید دوخته است که میتواند برای تحمل بحران مالی به کشورش کمک کند و گفته است که اگر صندوق بین المللی پول مبلغ برای اوکراین اختصاص ندهد، در ما مشکل بالای مشکل خواهد آمد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و برمیگردیم به تاجیکستان و از بدخشان میگوییم که در باره آمادگی نوروز است. در عرفه تجلیل عید نوروز در ولایت مختاری کوهستانی بدخشان مجموعه اشعار ادیبان جوان به تب رسید. خبرنگاری رادیو آزادی در خورغ میرزا جلال شاه جمال با یکی از مؤلفان این مجموعه شاعر انور اندرابی هم صحبت شد.
گروه شاعران جوان حوزه ادبی بدخشان کتاب را با نام ترانه‌های نوروزی انتشار دادند. به نظر می رسد که پس از سردی های زمستان در بدخشان، نوروز را بیشتر از همه شاعران بی‌طاقتانه انتظار می شوند. زیرا در حالی که پیراهن سفید برف هنوز روی زمین گسترده است و سبزه‌های نخستین نو جا سر برآوردن دارند، اما شاعران جوان با دستگل شعر به استقبال نوروز برآمدند. با شاعر انور اندرابی، یکی از مؤلفان سروده او که در مجموعه جا داده شدند، در مورد انتظارات نوروزی در بدخشان مصاحب شدیم. وی گفت
در دیگر مناطق تاجیکستان یا دیگر مناطق خاورزمین بگیریم، همه جا سبزه رویده است، اما در بدخشان ما حالی هم برف است. اما با وجودی که سبزه هنوز هم نیست، حالی هم که برف است، مردم بدخشان خودشان از دیگر مردم حقیب نمیگذارند نوروز را جشن میگیرند. ما احساس میکنیم که حقیقتا نوروز رسیده است، بهار شروع شده است. ما باید که دلهای ما باید زنده باشد. دوستان، حرمت بهار کنید، روی نوروز را نگار کنید. یوم زنت رسید، روز بزیب، بوسه بر چشم روزگار کنید. چنبر هدیه از گل و گل بر سر یار گل آزار کنید. سبزه از زندگی نوید دهد، سجده بر روی سبززار کنید. باده چون نیست از رگ انگور، تب را با چه خوشگوار کنید. مشعل شادمانی افروزید، از پس غصه ها غبار کنید.
در یک مصرع این شعر شاعر جوان آمده است که بوسه بر چشم روزگار کنیم. و از شاعر پرسیدم که چه طور میتوان با چشم روزگار به ویژه در دوره بحران بوسه کرد. شاعر لطف کرد،
روزگار یا دور خودش امین روز شدن، امین روز بزیب آمدن، یوم زنت روز آرایش، یه قدر کردن آرایشات، قدر کردن امین روز نوروز، روز امید، روز سبزش، باید که ما با امید خودمون باید بوسه بگذاریم، باید بزنیم بوسه که هنوز روز امید، روز سبزش که ما هم زنده هستیم. ما احساس میکنیم که ما هم میبینیم روزه، هنوز امکان داریم که ما خودمون رو بالا بکنیم، چون سبزه از خاک سر بیرون میکنه. ما هم که زنده هستیم، هرچند کریز اقتصادی هم باشد، هرچند بحران اقتصادی هم باشد، که ما باید که زندگی را باید قدر کنیم.
در مجمع شعرهای شاعران انور اندروبی، خوش آمد علی داد، گلنسای عطایی و رودوبه مکرم جا داده شدند. میرزا جلال شاه‌جمال، رادیو آزادی، خروج.
مجموعه اشعاری دیوان جوانی بدخشی که به پیشواز نوروز خجسته پای به تب رسیده است.
در حالی که در ماه مرد جهان از جشن و سالگردهای زیاد و گوناگون تجلیل میکند، در قطار آنها 50 سالگی لختکی مشهور بربی برای بسیاری ها یک جشن مخصوص است، به ویژه برای آنهایی که خاطره های کودکیشان با این عروسک پیوندی ناگسستنی دارند. میلیون ها بانو با این لختک به وای رسیدند و امروز وقتی عکس های بربی را در صفحه اولی روزنامه ها و مجله های رنگی میبینند، به اختیار به گذشته های دور برمیگردند. اتفاقا سرگذشت خود این لختک نیز چندان عادی نبوده است و به سر خود تاریخ دارد. قصه های ناگفته که به زبان رو از همکاری ما سلیم ایوب زاد میشنویم.
نویسنده سرشناس ایرانی اصل آمریکا پروچیستا خوکپور در شماره اخیر نیویورک تایمز می نویسد تا زمانی که باربی به دنیا آمد، مادر او در همدان ایران با لختک های سفالی بازی می کرد. این عروسک نام نداشت و به جای لباس تنهش را رنگ و سیقل می پوشند. میشگان هم نداشت و گوشوارهایش را عوض کردن ناممکن بود. اگر از دست کس می افتاد معلوم که می شکست، زیرا سفالی بود. در این دوره دخترچه های تاجیک با لختک های ساده بازی میکردن که از چوب و لته و ریسمان های رنگ ساخته میشد. بعضی ها آن را تکمیل میدادن و دستهایش را از چوبک های دیگری ساخته و با ریسمان ها میتوانستن آنها را به جنبش آورند. در روسیه ماتریوشکا های چوبی معروف بودند که یکی از درون دیگری بیرون آمده کودک را در شگفت میگذاشتند. صاحب کارزن آمریکایی روتز هندلر آخر سالهای 1949 وقتی بازی های دخترچهش با لختک های کاغذی را میدید، دلش میخواست در جای آنها لختکی باشد که دخترچهش آن را همچون موجود زنده بپذیرد و گاهی آن را اگر فرزند خود داند گاهی دوگانه خیش بشمارد. سال 1956 وقتی که روز به اروپا سفر کرد، در آلمان لختکی را دید که بیلد لیلی نام داشته، بر پایه سیمای قهرمان همنام کامیکس یا کتابهای صورتدار ساخته شده است و چند دانه از این بازیچه ها را خرید و به آمریکا برگشته پس از 3 سال باربی را به دنیا آورد. 20 سال پیش باربی به خانه ایرانی ها وارد شد، اما مهمانی باربی به خانه تاجیکان کمی طول کشید و تنها در سن 45 سالگی وارد تاجیکستان شد. و امروز وقتی از سردبیر مجله کودکان چشمه عبدالواحد زیور میپرسیم که بازیچه دوست داشته دخترچه های تاجیک کدام است، چنین میگوید:
امروز بچه های مای هم همینقدر عادت کردن که اما باربی میخواهن و اصلا نباشد. کودک تاجیک بیچاره یک اسب چوب دارد، یک خیمچه میگرد و اسبی چوب میکند. دختر بیچارهش باشد یک دو چوب راست میکند، چلیپا میسازد، خیلی رنگی کریس و هوای لباس میپوشاند و لختک میکند. لیکن یک چیزی که مثلا اصلا اگر چیزی تاجیکی باشد و مثال همین چیزی ملی ما را ایشان تیاب، همین چیزی من فکر میکنم که کودکی تاجیک ندارد.
جناب زیور میگوید تلاش هم برای ساختن چنین بازیچه نیست. با گفته وای باربی میتواند پیوندگر کودکان جهان باشد، اما صدها بازیچه دیگری هست که مثلا با سر و لباس نظامی و اسلحه خارجی کودکان ما را در روحی کم ظرفی و خود کم بینی تربیت میکند.
شنونده ارجمند، با این گزارش جالب بخش اول مجله بامدادی رادیو آزادی به پایان رسید. از آن که تا این ساعت همراهی ما بودید بسیار ممنون و سپاسگزاریم.
لحظه بعد اخباری تازه و سپس برنامه آینده‌ساز و چشم‌انداز تقدیم می شود. با رادیوی آزادی بمانید.
باز در چهره خاموش حیات خنده زد، چشم گناه آموزد. باز من ماندم و در غربت دل از رتی بوسه‌ی هستی سوزد، از رتی بوسه‌ی هستی باز در خلوت من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتم و بر لبانت ها وسی مستی دل در نگاهت آتشی توفان بود. یادی آن آرام بود سکی هنگامی بیدار بر لبم شوله ی حسرت اخرو یادی آن خنده ی بیرنگ و خموز ای سر و پا وجودم را سوز ای سر و پا وجودم را سوز ای سر و پا وجودم را سوز یادی آن شب که تو را دیدم گفت دیدی من با دل ترسانه ایش چشمی من دید در آن چشم سیاه